به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، شما در حال شنیدن برنامه راه ابریشم هستید. راهی به سوی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی. تجارت خارجی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخورداره، چون اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در آموزش و عدم دسترسی به فناوری‌های روز دست و پنجه نرم می‌کنن. بازتر شدن اقتصاد و حضور فعال در عرصه‌های جهانی مانند آنچه در چین و هند و قبل از اونها در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد، اگرچه به معنای حل تمامی مشکلات یاد شده نیست، اما نقش بسیار حیاتی در فائق آمدن بر اونها ایفا می‌کنه. با توجه به اهمیت صنعت و تولید در هر جامعه، در مقابل اهمیت لزوم وجود فرایند فروش و بازرگانی هم با استراتژی‌های مختلف، هر دو لازم و ملزوم هم دیگه هستند. چرا این مقدمه رو گفتیم؟ چون میخواییم این سوال رو از شما بپرسیم که برای صادرات به اروپا روی چه کالاها و خدماتی باید سرمایه گذاری کنیم؟ شمایی که تولید کننده هستید، صادر کننده هستید، لطفاً درباره این سوال به ما پاسخ بدید به سامانه پیامکی 30036-37. برای اینکه ابعاد دیگری از این سوالی که خدمتتون عنوان کردیم روشن بشه، تصمیم گرفتیم با جناب آقای مهندس بابک کریمی، مدیر صادراتی یکی از صنایع به نام شوینده در کشورمون صحبت بکنیم، کسی که تجربه بسیار زیادی در این زمینه داره. سلام آقای مهندس کریمی، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب اول برای ما به همین سوال پاسخ بدید که روی چه کالا و خدماتی سرمایه گذاری کنیم؟ شرایط کنونی و شرایط تحریم رو هم باید در نظر داشته باشیم دیگه، درست آقای مهندس؟
همینطوری که شما میفرمایید، من اگر که بخوام کالای صادراتی رو به دو بخش خیلی ساده تقسیم بکنم،
بله،
ما میتونیم کالای صادراتی رو به اون بخشی که در کشور خودمون به عنوان یک منبع تولیدی هستش نگاه بکنیم.
بله.
صنعت کشاورزی شامل این بخش میشه. بعضی از کالاها هستن که ما در سرتاسر دنیا رقیب تجاری داریم و باید با اونها بجنگیم. طبعا برای کسایی که میخوان ورود کنن به صنعت صادرات، که من خودم این رو یک صنعت میدونم و بسیار بسیار موضوع جدی هستش، من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار وارد صنعتی بشن که توان رقابتی تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشه و به عنوان یک، حالا اصطلاح انگلیسیش کامپتیتیو ادوانتج، ما این رو ببینیم، یک توان رقابتی ببینیم این رو که در سطح دنیا رقبای کمتری در کنار ما هستن. ولی خب اگر بخوایم وارد کالایی بشیم که رقبای ما زیادن، اون موقع به تخصصهای بسیار بیشتری احتیاج داریم.
بله همینطوره. خب جناب آقای مهندس کریمی بزرگوار، ببینید ما اول باید بازارهای اروپا رو هم طبق گفته شما شناسایی کنیم، ببینیم که بیشتر به چه کالاهایی نیاز دارن. اگر بخوایم شناخت بازارهای اروپا اتفاق بیفته برای تولید کنندگان ما، برای صادر کنندگان ما، اولین کاری که انجام میدن چیه؟ باید چجوری این اتفاق بیفته؟ چجوری بشناسن؟
ببینید بعد از که اول یک آماری در خصوص صادرات ایران بدیم، ما در از سال 2007 تا سال 2018 یه چیزی حدود 5 میلیارد یورو کاهش صادرات داشتیم در از بزرگتون که اتحادیه اروپا، یعنی کشورهایی مثل عربستان، کشورهایی مثل عراق جای ما رو گرفتن در بخش صادرات. علی ای حال اگر من بخوام به طور کلی خدمت شما بودم که در وقت برنامه شما بگنجه، کالای کشاورزی مثل پسته، زعفران، کشمش، خرما، مرکبات، اینها کالایی هستن که ما بیس تولیدیشون رو همونجوری که خدمت شما عرض کردم در داخل ایران داریم و می توانیم روی صادراتشون کار بکنیم. کشورهایی هم که الان حالا شما یک نگاهی به از بزرگتون که آمار صادرات ما به کشورهای اروپایی در وزارت بازرگانی بزنیم، کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، اینها کشورهایی هستن که ما صادرات به اونها رو داریم و برای سال مثلا شما فکر کنید 2018 ما یه چیزی حدود 9.5 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشتیم که نسبت به سال 2017 یه چیزی حدود 6% تا 7% کاهش صادرات داشتیم. این بیس کالایی است که من فکر می‌کنم که ما می‌توانیم روشون کار بکنیم، که البته خب خیلی موارد دیگه‌ای رو هم باید مد نظر داشته باشیم، اینکه در نمایشگاه‌ها شرکت بکنیم برای پیدا کردن مشتریانی که به بازار هدف ما نزدیک‌تر هستن، مذاکره با صندوق ضمانت صادرات از به حضورتون که شاید یکی از بهترین پیشنهادهایی که من در طول عمر کاریم خدمت شما بخوام بگم اینه که در مقصد صادراتی بودن خیلی به ما کمک میکنیم که بتوانیم بازار رو از نزدیک مشاهده بکنیم و بتوانیم نسبت به هر گونه اقدامی از رقبا یک عکس العملی داشته باشیم.
بله، خب یه موضوعی که اکثر تولید کننده ها گاهی در پیامک هاشون برای ما میپرسن، مثلا میگن که ما فلان کالا رو داریم تولید میکنیم، نمیدونیم که تو اروپا بازار داره یا نداره. با توجه به اینکه حضرت عالی تو این زمینه فعالیت کردید، خودتون صادر کننده هستید، با تجربه هستید، برای صادرات به کشورهای اروپایی یا به اتحادیه اروپا که حالا شامل خیلی از کشورها میشه، جناب آقای مهندس کریمی، باید بیشتر تولید کننده های ما رو چه کالاها و به ویژه رو چه خدماتی سرمایه گذاری کنن؟ مثلا الان همچنان خدمات فنی مهندسی جواب میده، مثلا توی یه سری از کشورها مثل کشور افغانستان، مثل ترکمنستان، مثل عراق خدمات فنی مهندسی ما صادراتش خیلی جواب میده. میخوام ببینم تو اروپا هم این گونه هست؟
ببینید اگه بخوام صادق باشم باهاتون، نه خیلی. واقعیتش ما خیلی در بخش اروپا یک همچین صادراتی رو تجربه نکردیم، یا اگر بوده بسیار بسیار اندک بوده که در تراز تجاری کشور ما نمی گنجه. ولی اگر که بخوام بهتون بگم که یک راه حل سریع بدم خدمت کسایی که تولید کننده هایی هستن که این کار رو انجام میدن، به نظر من حتما به وزارت بازرگانی برن و آماری که اونجا هستش رو مشاهده بکنن. یه لیستی هستش از 1 تا 20 کشورهایی که ایران در حوزه اروپا صادرات داشته، که از آلمان شروع میشه، اسپانیا هستش، بلژیک هستش و کالاهایی که داره صادرات میشه. به هر حال ما مدارکی رو در ازای هر صادرات در وزارت بازرگانی ما ثبت میشه و فکر میکنم که اگه به اون مدارک رجوع بکنن میتونن بفهمن که کدوم کالاها احتمالاً با استقبال بیشتری در اون کشور روبرو میشه. این میتونه یک بنچ کوچیکی براشون باشه که بدونن جای کالاشون در اون سبد میگنجه یا نه.
یعنی اگر که نیازسنجی صورت گرفته از طریق وزارت بازرگانی؟
ببینید ما معمولا یه اصطلاحی داریم، میگه موقعی که یک پاپیولاریتی در یک کشور نسبت به یک کالایی وجود داشته باشه، احتمالاً اون کالا توان رقابتی بیشتری رو خواهد داشت. بنابراین بهتره که چرخ رو دوباره اختراع نکنیم برای کسی که حالا شاید توان کمتری دارن، مخصوصا برای سفر به اون کشور یا از این دست مسائل، به اونجا رجوع بکنن و متوجه میشن که مثلا در خدمت شما میگم پسته یا فرش یا خرما، اینا جزء مواردی هستش که جزء بالای لیست صادراتی ما هستش، تا مواردی که حالا یه خورده تولیدش در کشورهای دیگه وجود داره و ما خیلی توان رقابتی نداریم. با این سرفصل اگه شروع بکنن میتوانن به یه سری از دیتاهای خیلی خوب برسن.
بله، البته حالا تو برنامه بعد اتفاقا قرار هست به ضوابط و شرایط ورود کالا هم بپردازیم در اتحادیه اروپا. اون ضوابطش هم باید رعایت بشه دیگه، درسته آقای مهندس؟
100% ما تا ضوابطش رو رعایت نکنیم، ما اصلا خیلی از صادراتی که الان داریم به کشورهای دیگه است به عنوان مقصد نهایی صادرات ما نیستش. کالاهای ما به اون کشورها داده میشه، اونها در بسته‌بندی‌های مخصوص خودشون به نام کشور خودشون دارن در اتحادیه اروپا صادر میکنن. به طور مثال زعفران رو شما میبینید که از ایران به اسپانیا میره، دوباره بسته‌بندی میشه و دوباره در اتحادیه اروپا به فروش میرسه. اگر که ما با ضوابط این میگم این بخش دوم ماجرا هستش که یه خورده بزرگواران صنعت یه خورده دستشون گرم بشه، شروع بکنن به فرایند صادرات، بعد میریم رو مرحله مدیریت این ماجرا که خودش یه پروژه بسیار بسیار جدی هستش و به یک دانش هم مدیریتی هم زبانی احتیاج داره که بتونن ارتباط خوبی رو با ساپلایرهاشون برقرار کنن.
خب ممنونم، خیلی نکته خوبی رو هم اشاره کردید آقای مهندس کریمی. همچنان پشت خط ما باشید، باز هم می‌خوایم در این باره بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. ممنونم ازتون. همچنان برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. سوالمون رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. برای صادرات به اروپا روی چه کالاها و خدماتی باید سرمایه گذاری کنیم؟ آیا شناخت کافی از بازارهای اروپا داریم؟ آیا از روابط تجاری ایران و اروپا اطلاعات دقیقی داریم؟ شما ضرورت سرمایه گذاری در چه حوزه هایی رو ترجیح میدید؟ غیر از تحریم چرا این چند ساله به ویژه در یک سال اخیر شاهد افت صادرات بودیم به اتحادیه اروپا؟ میتونید پاسخ این سوالات رو به سامانه پیامکی 30000-3637 ارسال کنید. اگه سوالی هم ذهن شما رو مشغول کرده، کلامی راه رو به همین سامانه ارسال کنید. سعی میکنیم در بسته رادیویی که تقدیمتون میکنیم پاسخش رو توی اون بسته براتون پخش کنیم.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به روند صادراتی یکی دیگر از کشورهای موفق در حوزه صادراتی نگاهی خواهیم انداخت. کشور ایتالیا. سرکار خانم فرانک جواهردشتی، کارشناس کسب و کار و بازاریابی در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می‌کنند. با هم بشنویم.
کشور ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم تغییرات اساسی در اقتصاد کشورش ایجاد کرد. یعنی کشوری که اقتصادش مبتنی بر کشاورزی بود، بعد از جنگ جهانی دوم تمامی زیرساخت‌های کشور رو برد به سمت تولیدات صنعتی و اقتصاد صنعتی. در نتیجه این کشور در توسعه صادرات تونست به خیلی از کشورهای دنیا، چه کشورهای توسعه یافته چه کشورهای حال توسعه، کالاهاش رو صادر بکنه. کشور ایتالیا به عنوان یکی از کشورهایی که حالا بایدتان در زمینه مد و در زمینه صنعت نساجی و چرم و لباس و کیف و کفش، همه افراد این کشور رو به خوبی میشناسن. اما اون چیزی که امروز ایتالیا رو متفاوت از این به اصطلاح برندهاش کرده، بحث توسعه در زمینه ماشینالات صنعتی، صنایع الکترونیکی، مخابراتی، خودرو، طراحی خودرو و وسایل شیمیایی هستش و یکی از کشورهای بسیار موفق در زمینه صادرات این محصولات هستش. کشور ایتالیا کشوری هستش که حتی قبل از برجام هم ما چه در زمان گذشته چه در زمان حال خیلی باش مرابطات تجاری داشتیم و حالا بعد از اینکه برجام براش این اتفاق افتاد، خب این مقدار سطح معاملات و مبادلاتمون با این کشور دو دچار تغییراتی شد. این کشور با توجه به بسیار گونه های آب و هوایی که داره و جمعیت فعالی که داره در زمینه توسعه اسمی ها یعنی صنایع کوچک و متوسط بسیار رشد کرده و خیلی از صنایع که هم من راجع بهش خدمتتون صحبت کردم در صنایع کوچک و متوسط و شرکت های خانوادگی این صنایع داره تولید میشه. همین صنایع ارزان خدمتتون شیمیایی یا فلزات یا محصولات پلاستیکی همه در شرکت های خانوادگی و صنایع کوچکش داره تولید میشه و همین شرکت های کوچک هستن که بیشترین سهم صادرات کشور ایتالیا رو بر عهده گرفتن.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
خب شنوندگان محترم، همچنان در خدمت آقای مهندس بابک کریمی هستیم، مدیر صادراتی یکی از صنایع شوینده. آقای مهندس کریمی، داشتم نگاه می‌کردم دیدم که یک خبری چند وقت پیش منتشر شده بود که صادرات ایران به اتحادیه اروپا در نیمه اول سال 2019 با افت شدید مواجه شده و آخرین آمار منتشر شده از سوی منابع خارجی نشون میده که صادرات ایران به این اتحادیه نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 93% مواجه شده که عامل اصلیش هم کاهش صادرات سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط هست، اون هم به دلیل سهم قابل توجه فرآورده‌های نفتی از صادرات ایران به اروپا. یعنی بیشتر حالا تو حوزه نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و اینها هست. ما این نفت و پتروشیمی رو بذاریم کنار، تو حوزه‌های دیگه میتونیم موفق عمل کنیم؟
ببینید، یک مشکل اساسی هستش که بیس همه مشکلات حال حاضر صادرات ما هستشون هم انتقال پوله.
بله بله.
ما اگر که مشکل انتقال پولمون رو بتوانیم به گونه‌ای حل بکنیم که خب بسیار دشواری هست.
بله.
مسیرها کاملا میشه گفت، حالا اگه کاملا هم نتونم بهتون بگم، بالای 95% مسیرهای انتقال پول قانونی بسته هستش و متاسفانه خیلی از تجار ما مربوط متصل شدن به ارتباطات غیر قانونی، مثل ارتباط با صرافی ها برای انتقال پول که هم ریسک داره و همین که خیلی از شرکت هایی که در اروپا هستن این رو نمیپذیرن، چون به هر حال باید روابط مالیشون کاملا شفاف باشه و نمیتونن این چنین پول جا به جا بکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که مطرح هستش بحث انتقال پوله که دشوار هستش و متاسفانه در حال حاضر ما گریبانگیر همه شرکت های ما هست، همه شرکت های حال حاضر کشور ما هستش.
بله.
این موضوعی که من میتونم تو یک لحظه به شما بگم که چه اتفاقی افتاده، ولی به هر حال شرکت هایی که بدنه مالی قوی تری دارن و برنج های مختلفی در کشورهای دیگه دارن می توانند به شرکت های کوچکتر کمک بکنن. یعنی ما ممکنه که یک شرکت داشته باشیم که بیسش ایرانی باشه ولی دفترش در چین باشه، دفترش در اروپا باشه، اونها انتقال پول رو راحت‌تر میتونن انجام بدن و شاید بتونن به شرکت های کوچیک یا شرکت هایی که واقعا فکر میکنن پتانسیل صادراتی دارن و علاقه‌مند هستن به این حوزه بتونن کمک بکنن.
بله، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. به همین انتقال پوله فکر میکردم. حالا الان احتمالا شما نمیتونید بگید که چی کار دارن میکنن، ولی این تبادلاتی که داره صورت میگیره، آقای دکتر، اون مبلغا رو دارن دریافت میکنن یا دارن تعاطر میکنن؟ چی کار دارن میکنن تجار ما؟
ببینید، به هر حال من خودم تو این صنعت بودم و همواره یک راهکاری پیدا کردم. چرا؟ چون در یک سازمانی هستم که سازمان بزرگیه و
بله،
حالا بدنه فایننس قوی داره، ولی شرکت های کوچیک خب دشواره. ما در ترکیه دفتر داریم، در روسیه دفتر داریم، در کشورهای حوزه خلیج فارس دفتر داریم و بنابراین می توانیم یه خورده تسهیل بکنیم، حالا یا از طریق ارتباط با صرافی هامون یا از طریق تعاطر، از اونجایی که بعد مواد اولیه بخریم ما به جای اینکه بهشون پول بدیم بخش صادراتیمون رو فعال میکنیم. به هر حال راهکاری رو پیدا میکنیم، گرچه ما هم با دشواری های بسیار زیادی در حال حاضر روبرو هستیم و خیلی وقتا واقعا اصطلاحا میگن دستمون رو میبریم بالا، واقعا کاری نمیتونیم بکنیم. ولی امیدوارم که شرایط حل بشه، هیچ وقت شرایط بدین گونه باقی نمیمونه. ما باید یه خورده مطالعاتمون رو بیشتر بکنیم، یه خورده تمرکز بکنیم و دقیقا اون وقتی که زمانش بود ورود کنیم، تازه نفهمیم شروع کنیم به مطالعه کردن
و خودمونم قوی کنیم تو این زمینه.
دقیقاً همینطوره.
بله، امیدوارم که واقعا این اتفاق بیفته. یه سوال کوچولو دیگه، این راهکار تعاطر الان مشکلی ایجاد نمیکنه؟ مثلا حالا این دیگه قانونی هست از نظر اونایی که ما رو تحریم کردن؟
در بیشتر قانونی نیستش.
اینم از همون دور زدن است دیگه. معمولا
خیلی از شرکت ها میان عدد و رقم ها رو میارن در حدود مثلا بسته های خیلی کوچک که خیلی روش تمرکز نکنن، بانک های رابط عدد های پایینی رو جابجا میکنن یا بعضا از طریق کش یا همون نقد جابجا میکنن، که خب این نمیتونه واقعا راهکار جدی باشه اگر که ما بخوایم صادراتمون رو ببریم به سمت تحول. در حد رفع نیاز ما، در حد اینکه بازار ما قفل نشه ممکنه کمک بکنه، ولی بحث تعاطر واقعا اونقدر بسته های جدی رو نمیتونه جابجا بکنه از نظر من.
بله خب خیلی ممنونم، امیدوارم که واقعا تو این زمینه حالا شما تولید کنندگان عزیز ما، صادر کنندگان محترممون زودتر شرایط براشون آسان‌تر بشه که دغدغه انتقال پول و اینا رو نداشته باشن، بیشتر به فکر تولید با کیفیتشون باشن و بتونن راحت صادرات بکنن. ممنونم ازت.
به عنوان عرض پایانی
خشب.
من فکر میکنم که همزمان که این موضوع انشاءالله به امید خدا حل خواهد شد، دوستان بزرگوار واقعا در بحث مدیریت صادرات، در بحث اینکه چه باید بکنم، یک مطالعات جدی رو داشته باشن، شیوه شناسایی رقبا رو بدونن،
بله.
اینکه کدوم کالا در کدوم کشور میتونه توفیق بیشتری داشته باشه، چگونه با شرکت‌ها قرارداد امضا بکنن، با صندوق ضمانت صادرات ارتباط نزدیکی داشته باشن که ریسکشون کاهش پیدا بکنه، با سازمان توسعه تجارت ارتباط داشته باشن، کالاهاشون رو بدونن که چطوری باید بیمه کنن، اینجور موارد رو همزمان دنبال بکنن که انشاءالله به محض اینکه مشکلات کشور ما به حول قوه الهی مرتفع شد دیگه خیلی درگیر اینجور مسائل نباشن،
در
وارد عمل بشن.
البته تصمیم گیران اجرایی ما باید خودشونم تو این حوزه اگه بخوان کار کنن خودشون باید صادر کننده باشن، یعنی تجربه داشته باشن تا بتونن تصمیم بگیرن برای کسانی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. ممنونم ازتون جناب آقای مهندس بابک کریمی، مدیر صادراتی که صنایع شوینده، انشاءالله که موفق باشید. متشکرم، خداحافظ. از همراهیتون با برنامه راه ابریشم بسیار سپاسگزارم. بهترین ها در انتظار شما. خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم. دلم که تنگ می شود بهانگی رو بیقرار، تو را نشانه می رود تو ای تراوت بهار. تو ای که گفته ای اگر دلت اسیر و تنگ شد، مرا بخوان که می شود به نام من قشنگ شد.
Oh, no. خوشی بکنم، گلی ها سرخ و زرده درش نشم، تیف بار و روز شب و ایل و آبا تکونه کرده خبر دشه خداست. گلی ها سرخ و زرده درش نشن، تیف بار و روز شب و ایل و آبا تکونه کرده خبر دشق داستان، مردرد سینه کبر دوشت بارو افینه ای و بیاد شق تشکو، افینه ای و بیاد شق تشکو.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید دوستان عزیز. دو خط ارتباطی ما با شما در رادیو اقتصاد سامانه پیامک 3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786098. صدای ما رو از بزرگترین رسانه اقتصادی شنیداری کشور میشنوید.
خبر.
تمهیدات مالیاتی در جهت شیوع بیماری کرونا.